أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
محمد علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم زبارانی که از طریق فضای مجازی بحث و دنبال میکنن. در هفتمین جلسه از سلسله مباحث خداشناسی در تصوف با محوریت آثار علامه محمد حسین تهرانی در خدمت بزرگواران هستیم. مباحثی که در جلسات قبل دنبال شد مبحث وحدت وجود بود، وحدت وجود و موجود. چه خوب از فرمایشات ایشان تقریرات مختلفی رو از کتاب‌هاشون خوندیم و توضیح دادیم در تأیید از متصوفه دیگه، عبارتهایی رو خوندیم و نقدهایی رو مطرح کردیم. در مسئله وحدت وجود و موجوده علامه محمد حسین تهرانی تمام بحث اینه که اینا میگن یک وجود و اونم وجود ذات ربوبیت کسرات و انکار نمی کنن، هرچند که اعتباری میدونن. یعنی میگن در همون اعتبار خودش رو نگه میدونه. ما نمیگیم که اعتبار نداره، یعنی یک چیز در همون حد اعتباری هم نیستش. چرا؟ اعتباری هستش، ولیکن این کسرات، کسرات حقیقی نیستش که شما مد نظر دارید. در ادامه در نسبت خالق و خلق عبارتهایی رو ازشون میخونم که حالا فقط اشاره بکنم. ببینید در فلسفه، در عرفان، در کلام از بحث‌های بسیار مهمه خداشناسی اینه که رابطه خالق با مخلوقات چیه؟ رابطه ذات ربوبیت با این کسرات چیه؟ چه رابطه ای وجود داره؟ خب اینها غیر هم هستن. حالا غیر هم هستن یعنی ذات ربوبیت غیر از کسرات. حالا بین ذات ربوبیت و کسرات سنخیت یعنی اشتراک در حقیقت وجود قرار داره، وجود داره یا نه اساسا هیچ گونه سنخیتی هم بین خالق و خلق وجود نداره، یا اگه بحث عینیت هستش یعنی یک وجود و وجود پروردگاره، آیا این کسرات اینها امور خارجی و حقیقی هستن یا نیستن؟ خب جمعی گفتن که بله، یک وجود، اونم وجود خداست. کسرات امور حقیقی هستن، اما این امور حقیقی امور ماهوی هستن، امور وجودی نیستن. خب این چی رو توضیح میدم؟ جمعی گفتن که خدا ما بگیم وجوده، خدا بگیم هستیه، خدا بگیم چیستیه، بگیم ماهیته، حقیقت مجهول کن از اون ما ورود پیدا نمی کنیم. وجود و ماهیت اینا همه در ارتباط با مخلوقاته. حالا اینکه کسرات وجودن، کسرات ماهیتن، چیستین، این چیزی که در خارج ما میبینیم اینا انسانن یا اینا وجودن، چیزی که در خارج میبینیم اینا درختن، کوهن یا اینها وجودن، حد و حدود وجودیه. اقوال میخوام میگم در این زمینه مختلفه در بین دانشمندان اسلامی، در متکلمین و فلاسفه و عرفا. پس یک بحث بسیار جدی و بحث مهمیه. و اتفاقا معصومینم ولی اینکه اونطور جدی در اصل معصومین این مطالب مثل الان مطرح نبوده، اما موضع‌گیری خودشون رو داشتن، یعنی در فرمایشات خودشون حتی در آیات قرآن این موضع‌گیریش مشخص شده که مثلا هیچ گونه سنخیت ولو در اصل حقیقت وجود بین خالق و مخلوق نیست. این موضع‌گیری در آیات قرآن هم حتی مطرح شده. حالا در این خصوص ما کم کم بخوام ورود بکنم، وارد این مبحث مهم بشم، در کتاب الله شناسی که عرض کردم این 3 جلد علامه محمد حسین تهرانی، در جلد 3 صفحه 219 ایشان در ارتباط با اون مطلبی که آیت الله سید محمد حسین سید محسن حکیم که در تعلیقه خودشون در ارتباط با عروه نوشته بودن، سید محمد کاظم یزدی که گفتیم که در جلسه قبل خوندم، گفت ادب اقتضا میکنه که بگیم ما حرف اینا رو نمیفهمیم. بودن چون اگه او چیزی که ما از عبارت ها و ظاهر حرف اینا میفهمیم، نه خالقی و نه مخلوق معنی نداره، نه راهمیه نه مرحوم معنی نداره، هیچ کدوم از اینا معنا نمیده. ادب اینه که ما حرف اینها رو گفتن نمیفهمیم. ایشان میفهمه که در صفحه 219 مرحوم آیت الله حاج سید محسن حکیم طباطبایی در تعلیقه خود بر فتوای مرحوم سید محمد کاظم یزدی مرقوم داشتن، اما قائلین به وحدت وجود را از صوفیه جماعتی ذکر نمودن که از زمره آنان است. سبزواری در تعلیقه خود بر اسفار او چنین توضیح داده است. خب ایشان با توجه به اون مطلبی که آیت الله حکیم هستش و توضیحی که مولادی سبزواری در ارتباط با کتاب خودش چه در منظومه به مدلی مطرح کردن، ولی اینجا در تعلیقه‌ای که بر اسفار دارن، اسفار مال ملا صدرایه، ملادی سبزواری یک فیلسوف صدرایی بود، یعنی تابع ملا صدرا بود و یک تعلیقه‌ای هم به اسفار داره، قسمتایی رو توضیح داده و شاید بشه گفت از کسانی که ملا صدرا در زمان خودش فلسفهش مطرح نبود، حتی بسیار مهجور بود، تبعیدش کردن به کهک قوم و جمعی تکفیرش کردن. بعدها بعد مرگش افرادی اومدن افکار ایشون رو تدریس کردن، شاگردانی تربیت کردن و الان بعد 400 سال میبینیم فلسفه ملا صدرا فلسفه بورسه، فلسفه اول اسلامی هستش. لذا مثلا ما در دانشگاه های رشته ای داریم میگه دکتری حکمت متعالیه، اصلا در مورد فقط خود ملا صدرا مقالاتی که معمولا نوشته میشه حول ملا صدرا نوشته میشه. مثلا یک فیلسوف اسلامی مطرح، از کسانی که بسیار مؤثر بود در مطرح کردن افکار مرحوم آخوند ملا صدرا، ملادی سبزواری بود یا حاجی سبزواری بهشون میگن. ایشان مطلبی رو میاره که علامه محمد حسین تهرانی رو نقل میکنه، یعنی تقسیم بندی میکنه که حالا اینایی که نسبت بین خالق و خلق و کدومی که از اینا میدونن، چه رابطه ای ما مخلوقات با خدا دارن، اینا رو اقوال رو میاره، بعد ایشون نظر خودشو بیان میکنه. اما قائلین به وحدت وجود، خب اینا گفتیم، بعد قائلین به توحید 4 دسته، یا معتقدن به کثرت وجود و کثرت موجود، جمیعاً با تکلم به کلمه توحید بر زبانشان و اعتقاد بدان اجمالاً، و بیشترین مردم در این مقام هستن. میگن آقا وجود و موجود، میگه که وجود و موجود کثرت داره، شما موجودیت داری غیرشونی و شما غیر خدا هستی و خدا غیر ائمه هستن و این اینطوری نیست که یک موجود باشه، نه موجود زیاد، مخلوقات ذات ربوبیت هم موجوده، موجود داره، خارجیت داره، موجود
خدا رو قاطی بله موجود است.
بله یعنی موجوده، خدا هم قاطی موجودات به این معنی که خداوند خارجیت داره، توهم نیست، تخیل نیست، عدم نیست. بله خدا ولی میگن موجود خدا، خلق موجوده، اما موجودیت خدا با موجودیت خلق متفاوته. هیچ سنخیتی بین موجودیت خدا با موجودیت خلق وجود نداره. مثلا ذات ربوبیت نگاه میکنی موجودیتش، خب یه موجودیتیه که مادی نیست. این ذات عین علمه، عین قدرته، علم حیات، عین حیاته. این موجود قائم به خودشه. اما مخلوقات چی؟ موجودات دیگه چی؟ اینها رو وقتی نمیمونه قائم به خودش نیستن، قائم به خود نیستن، قائم به خدا هستن، نیازمند به خدا هستن، اما موجودن. خدا هم موجوده. در لفظ موجود ما به کار میبریم مفهومش هم در مقابل عدم. عدم بی چیزی نیست، پس خارجیت داره. خدا خارجیت داره، مخلوقات هم خارجیت داره.
اون چیزی که موجودات روش میکنن درش، مثلا انسان ها درش درجه میگن، در واقع همون رو هم خدا خلق کرده.
بله بله، یعنی هر چی در ارتباط با ذات ربوبیت به خوده، هر چی غیر اوست از اوست. یعنی اونو خلق کرده، یعنی اونو ایجاد کرده، لامنشه ایجاد کرده. این نگاهی که میفهمن ایشانن که بیشترین مردم در این مقام هستن. نگه بیشترین مردم، بلکه اکثریت قریب به اتفاق فقها و علما و محدثین و علمای امامی قائل به این قول هستن. بله اینه نکته. بعد میفهمن و یا معتقدن به وحدت وجود و وحدت موجود هر دوتا، و این مذهب بعضی از صوفیه است. خب در جلسات قبل چی گفتیم؟ همینو گفتیم، گفتیم وحدت وجود و موجود. آیا قائلن به موجودات مختلف؟ نه، میگن یک موجوده. آیا قائلن به وجودات مختلف؟ نه، میگن یک وجوده، یک موجوده، اونم خداست. پس کثرت در وجود و موجود و قبول ندارن. ایشون میگه چی؟ بعضی از صوفیه چنین اعتقادی دارن. مولا حدیث عبدالله، اینم یک قسم. قسم دیگه، و یا معتقدن به وحدت وجود و کثرت موجود، و این قول منسوب است به ازواق المتعلهین، و عکس این باطل میباشد. ببین من این حالا چون در بیان این نیستم که بخوام نظر ذوق و تعلق یا محقق دوانی که این نظر رو داره توضیح بده، اما به خاطر اینکه بالاخره اطلاعاتتون زیاد بشه، بحث نقد تصوف صوفیه. اما اینو میگم که یک جایی شنیدین، کتابی دیدین، کامل متوجه شده باشین. ببینین یک بحثیه که خب در فلسفه اسلامی شاید میشه گفت از زمان میرداماد خیلی پررنگ بوده. میرداماد استاد مرحوم آخوند ملا صدرا بوده. اینا چی میگفتن؟ میگفتن ما با هر چیزی که روبرو نمیشیم یه چیستی از این انتظار میکنیم تو ذهن ما میاد، یه هستی. مثلا فرض بکنید که یه انسان نشسته، این انسانی که من، این فردی که مقابل من هستم نگاه میکنه، یه انسان میاد تو ذهن من، یه وجود میاد تو ذهن من، دو تا مفهوم میاد تو ذهن من. خب حالا آمدن بحث کردن، گفتن شما از این حقیقت خارجی، شما خارج رو پذیرفتیم که بله ما رئالیسم قبول داریم، واقع گراییم. چون بعضی اصلا سوفستی بودن در زمان سقراط و افلاطون و ارسطو، بعضی بودن سوفستایی ها بودن. اینا چی بودن؟ رئیسشون پروتاگوراس بود. این میگفت که فقط من وجود دارم، غیر من هیچ وجود نداره. میگفت اینا همه خیالات متعلق با من هستش. شخصیت علمی مهمی هم بود. این سوفسطایی ها خیلی اهل سفسطه بودن و خیلی سخنور بودن، و اتفاقا سخنوری هم که میکردن، آموزش هم که میدادن، پول هم میگرفتن، دستمزد هم میگرفتن. بله کاسبی میکردن در این زمینه. سفسطه سفسطه. یک کتابی من دارم، یک کتابی نوشتم، فکر نکنم برای کتاب بانی پیدا بشه. 10 سال 15 سال این کتاب نوشتم که یه نفر بیاد چاپش بکنه. برای کتاب ها بانی پیدا نمیشه که مگه یه وقتی خودم پول داشته باشیم بیدن افکار اینا. البته ما افکارش رو آوردیم و تشریح کردیم و نقدش کردیم، تاییدش نکردیم. ولی خب حالا شخصیت دوم سوفسطایی یا فردی بود به نام گورگیاس. این میگه نه آقا خود من وجود ندارم، نه و اولی میگه خودم وجود دارم غیر من وجود ندارم، دومی میگه نه آقا خودم وجود ندارم غیر منم وجود نداره، با فرض این که من وجود داشته باشم نمیشه شناخت، و با فرض این که من چیز رو بشناسم نمیتونم به غیر خودم منتقل بکنم، فرض بود اینا، ولی میگه هیچ وجود نداره، اینا سوفسطی بودن. خب ارسطو من منطقی نوشت در مقابل سفسطه اینا، میگن منطق سوری یا منطق ارسطویی، همین منطقی که الان تو حوزه دانشگاه دارن میخونن همون منطقیه که ارسطو نوشته. برای چی بره مبارزه با اینا؟ چون میگه آقا جون عرفان نیست چیزی که شما میگی که واقعیتایی هستش حقایقی هستش، و تدوین کرد خیلی چیزهایی رو، قوانین عقلی رو تدوین کرد، قوانین منطقی، که البته به این منطق هم اشکالات فراوانی مطرح شد و اختلافاتی وجود داره. الان اینو می‌خواستم بگم این جمع سوفسطایان در مقابل رالیست هستن، واقع‌گرا هستن، یعنی آقا میگه ما خارج رو قبول داریم، ما قبول داریم، حتی گروهی هستن آتیست هستن، ماتریالیست هستن، بعد ماتریالیست یعنی ماده گراها، ماتریالیسم مکانیکی داریم، ماتریالیسم دیالکتیک داریم. مکانیکی این که مثل این میمونه که مثلا فرض کن این نظام آفرینش میگه چرخش یک ساعت یا عقربه‌ای داره، به صورت مکانیکی میگه عالم داره میچرخه. دیالکتیک میگه که نه اینها جهش درونیه، تز و آنتی تز و سنتز به وجود میاد، حرکت در جوهر، حرکت و سیرورت درونی هستش. اینا بنده های خدا وقتی نگاه بکنی اینا همشون چیه؟ یک قدم از اون سوفسطایی ها جلوتر هن. گفت یه نفر سوال میگه آقا بدترین افکار چیه؟ میگه مادیگرا. نه این مادیگرا حداقل ماده رو قبول داره، میگه ماده هست، من هستم، شما هستی، این میز هست، این صندلی هست، این سوفسطی که همین هم قبول نداره. این ما بین یکی از شکاکه، میگه به شکاکیش لعنتی دیگه، دنیای جوریه دیگه. شکاک میگه آقا جون او سوفسطی میگه اصلا نیست، پروتاگوراس صاف میگه من هستم غیر من نیست، گورگیاس میگه اصلا هیچ چیزی. شکاک میگه ممکنه در خارج باشه ممکنه نباشه، شک داره، اعتیاد میکنه، خیلی محتاطه، اهل اعتیاده، میگه من هستم نیستم، در خارج هست یا نیستش. یا نه شکاک نوع دیگه ای دارم، شما الان من شما رو انسان میبینم، ولی چه بسا در در خارج وقتی نگاه میکنید نخندید ایشون فرشته باشه، به حال فرشته باشه. یا مثلا فرض بکنید اینو من میز میبینم، اما وقتی که من چرا؟ چون بخاطر اینکه دید من خطا داره. ببینید ما رنگ هایی رو که میبینیم، بعضی حیوانات هستن دامنه رنگ هاشون محدوده، خفاش مثلا این رنگ هایی که ما داریم ما رو که نمیبینه، که به رنگای دیگه میبینه. بعضی حیوانات دامنه رنگاشون وسیع‌تره، بعضی ها اینا. حالا مثلا فرض کن شما میگه آقا اون پیلر تو آبیه، اگه یه مقدار دقیق‌تر یک لول بالاتر موجودی بودی میفهمی اون آبی نیسته، چند تا رنگ تو یکی میدونستی. لذا این هم ثابت شده، خانوم ها تو رنگ ها بهتر میتونن تشخیص بدن، مردا میگن کورنگی دارن، نه همه آبیه، کنون مدل های چیزهای مختلف داره اینا، میگه اینا قوه بیناییشون دقیق تره نسبت به مرد ها، برن این بنده های خدا سیستمشون اینطوریه. یعنی میخوام بگم بین انسان ها هم اینطوری هستش، حالا بین حیوانات به این صورت، و شما محکم مثلا میگه این آقای آبیه، کجا برای آبیه؟ شما سرمی باشه، چون حیوان دیگه چرا رنگ دی شکاکه. حالا رنگ رو اینطوری حساب بکنی شکلا هم همینطور، شک میکنه اینطوری یا اونطوری نیستش، و یک دنیایی دارم، یک اتفاقا یک مطلب ما نوشتیم برای این شکاک ها، دنبال بانه میگرد در آنسو پستایی و شکاک در خدمت نستیم، اینجا اعلام میکنم اگه بانه باشه دو تا کتاب هر کدوم 2300 صفحه در مورد همین سوفسطایی و شکاک ها در خدمت رفقا هستیم. حالا اینا رو ما رد چیم در جای خودش، این همه پاسخ داره ها، نه پاسخ داره. این ها یک قدم جلوتر میان، آقا ما رئالیسم واقع‌گرایی، من هستم، غیر منم هست، خدا هم هست، همه چی هست. خب پس حالا این چیزی که من هستم واقعا هستیم حقیقیه یا نه؟ یک هستی حقیقی، هستی خدا، بقیه اعتبارات هستی نمایی، ما عدم‌هاییم و هستی ها نما، تو وجود مطلقی هستی ما. بعد یک شعرم گفتیم بعد یکی از این آقای بزرگاش. خب حالا ببینین اینا رو من گفتم بد نیست، اینا تو بحثای بعدی شاید به کارتون بیام. شما اینا چی میگه؟ اینا میگن آقا ما رئالیست میم، واقع گرایم. هر چیزی که میبینیم دو تا مفهوم میاد تو ذهن ما، یه مفهوم هستی میاد، مفهوم چیستی. حالا این چیزی که در خارجه چیه؟ این چیزی که در خارجه یا هست یعنی وجود، چیزی یعنی ماهیت. این چیزی که در خارجه انسانه یعنی ماهیت، یا این چیزی که در خارجه وجوده، بعضی‌ها بودن هر دو تاشه، یعنی این چیزی که در خارجه هم وجوده هم ماهیت به نحو انضمامی و ترکیبی، مثل چی؟ مثل شیخ احمد عصایی مؤسس مکتب شیخیه. بعضیا گفتن خب نه، اون چیزی که در خارجه انسانه، وجود یه حکمه، یه مفهوم ذهنیه، ما از انسان اعتبار میکنیم که هست، هستی رو در نظر میگیریم. مثل چی؟ مثل میرداماد استاد ملا صدرا. بعضی گفتن نه آقا، این چیزی که در خارجه وجوده، این انسان و شجر و حجر و اینایی که اینا اعتباریه، فقط ذهنیه، در خارج خیلی وجود چیزی نیست. مثل ملا صدرا، البته ملا صدرا اول اصالت ماهوی بود، تابع میر داماد بود، خودش هم میگه من مدافع اصالت ماهیت بودم، اما در حال تحولی به وجود اومد و من حق و فهمیدم و فهمیدم اون چیزی که در خارج وجوده و ماهیت چی؟ امر ذهنیه، امر اعتباریه، یا بعد گفتن حد و حدود همین وجوده. خب بعضیا باز اینطوری گفتن، گفتن آقا در خارج هم وجوده هم ماهیته، منتها اون ماهیت به تبع وجود در خارجه. یکی گفتن نه، در خارج ماهیت این وجود به تبع ماهیته. ملا رجب علی تبریزی ایشون میگه که بله، وجود در خارجه، ماهیت هم در خارجه، نه به نحو ترکیبی و انضمامی که شیخ احمد عصایی میگه، وجود در خارجه، ماهیت هم در خارجه، وجود به تبع ماهیت در خارجه. آیت الله فیاضی از متأخرین هست، ایشون میگه وجود در خارج، ماهیت در خارج، ماهیت به تبع وجود در خارج. میخوام بگم یک اقوالیه، بعد اینها برای خودشون قول دارن. مثلا اصالت وجود 40 تا دلیل آورده، اصالت ماهیت 23 تا دلیل آورده، قائلین به اصل بعضی هم گفتن آقا هیچ، نه در خارج وجود، نه در خارج ماهیت، در خارج نه همینه. خب همینه باز بحث میگونه. این دو تا مفهوم عام انتزاعی هستند که یک حقیقت خارجی در نظر گرفته میشه، در خواهی هویت، قائل به اصالت هویت شدن. با همه اقوال متفاوته که پایان نامه ارشد من تو همین مسائل بوده اینا، این هم آماده خلاصه، این هم جلد بعدیش پایان نامه یک تغییرش میدیم، یک کتاب میشه اقسام اصالت، ادله یکی یکی، نقدهای یه نفر. در حال این هم در حد 300-400 صفحه یک کتابی در خدمت داریم، بانی سوم اگه پیدا شد. بله.
این خود جسم ما که به حال یک چیز عنصر فیزیکیه، بعد این الان توی علم که داره میگه که یه الکترون و یه پروتون، بعد نفوذ بیشتر که میکنن تو نظریه های چیزترش، میگن که این انگار یک حجمیه که با این نیرویی که داره، اون نیروی بین اتمی که داره تو این استایل، اینا میتونه که بنزه حبه قند باشه، یا اینکه از ریسای انرژی درست شده که اصلا توی چیستی یا مکانیتش یا زمانیتش میتونه که تغییر بکنه، تغییر وزیر باشه. خب بعد از همین استفاده میکنن برای انتقال اطلاعات هم استفاده میکنن،
خب
تلپورت.
خب
بعد این جسمه که توی این اخبار دارم میگن که وجوده، نمیدونم ماهیته،
میگه وجوده، میگه وجود جسمانی، اون میگه ماهیته، میگه بله، اما الکترون، الکترون ماهیتیه دیگه، چیستی داره، الکترون با پروتون با نوترون نامتفاوته، گردش داره، حرکت داره، چیستی میشه، گیری نداره،
همون مقداری که هسته،
هرچی، یک موجودی که اساسا دیگه از این قابله انفکار دیگه نیست، ریز در این موجودی که مادی که در نظر میگیری، همون هم همون حرف بس میشه، این وجود یا ماهیته، همون دعوا باز برگزار ری و ریز کردن مشکل حل نمیشه.
خب میدونی مثلا انگار که این خود فضا زمان، خب چیز رو خود همون انگار این ارتعاشه،
باش
همون
هم جزو مورد همون ارتعاش، یا وجوده یا هستیه یا چیستیه دیگه، همون بحثه، یا ایش کدوم یا هر دو بحثایی. در حال این بحث مطرح شده، حالا مثلا خب گاهی اوقات سوال میکنم که آقا اعتقاد تو چیه؟ میگم نه، من اعتقاد به اصالت وجود دارم، نه اعتقاد به اصالت ماهیت دارم، نه اعتقاد به اصلین دارم، اعتقاد به هیچ کدوم ندارم. من میگم این مسیر یک مسیری بوده که نباید پیش میرفت، ادله هم برای خودم دارم، اتفاقا یک کتابم در همین زمینه داریم، نه اگه باز دنبال بانی چهارم میگشتیم در مورد همینه که بحثای اصالت وجود، اصالت ماهیت و اینها یک بحثهای ذهنی هستش، یک بحثهای فکری هستش، اما در خارج جریان به نحو دیگه‌ای باید دنبال بشه و مناسب بود و لذا حکما و فلاسفه و متکلمین قبل از میر داماد اساساً برشون بحث اصالت وجود و ماهیت مطرح نبوده، به روش دیگه ای کار رو دنبال میکردن. لذا گاهی اوقات نسبت میدن به ابن سینا میگن اصالت وجودیه، جمع میگفتن نه ابن سینا اصالت ماویه، به شیخ اشراء میگن اصالت ماویه، میگن به نفس و مافوق نفس هم قائل به اصالت وجود، اقوال مختلف به این فیلسوفا میدن، ولی واقعیتش اینه که در اون زمان اصلا این بحث ها مطرح نبوده، اصلا نیازی نبوده که در این وادی و در این نقطه بخوان گام بردارن که این همه چالش هایی رو به وجود بیاره. آره این فعلا کاری نداریم به این قسمت. پس تا اینجا اصالت بود، حالا فردی بوده به اسم محقق دوانی، یه نظریه داره بهش میگن ذوق التعلق. خب این چی میگه؟ ایشان میگه آقا این وجود و ماهیت رو که توضیحات شده، میگه خدا در خدا اصالت با وجوده، در کسرات اصالت با ماهیت، یعنی خدا وجوده، اصل در خدا وجوده، در مورد کسرات چیه، مخلوقات چیه، ماهیته. میگه خیلی خب وقتی اینطوری میشه تباین هم هستش، بین وجود و ماهیت تباین هستش دیگه، اصل خدا. اینم یه نگاهه. لذا اینجا میگه و یا معتقدن به وحدت وجود و کسرت موجود و این قول منسوب است به ازواق المتعلقین و عکس این باطل است. در یک خط و نیم گفته، این توضیحات شما همه دادم، اینا لازم بود اینا رو بگم که بعد ببینیم که محقق دوانی حرفش چیه. خب این هم یک قول. قول بعدی میفهمن و یا معتقدم به وحدت وجود و موجود در عین کثرت آن دو، منتها کثرت حقیقی ها. اونجا میگفتن چی؟ در قول صوفیه میگفتن وحدت وجود و وحدت موجود تمام دیگه، کثرت در ارتباط با موجود مطرح نمی کردن، کثرت چون امر اعتباریه. جمعی گفتن نه، وحدت وجود و موجود در عین کثرت آن دو، و این از مذهب مصنف. یعنی چی؟ یعنی ملادی سبزواری. بله مذهب مصنف ملا صدرای شیرازی که ملادی سبدواری داره تعلیقه میزنه و همچنین عقیده رو داره و عرفای شامخی، کاری رو بیشتر توضیح میدم. ببینید ملا صدرا حرفش چیه، حالا اینم بگیم دیگه، اینها دیگه بحث هایی که مطرح شده. ببینید اینها قائل اولا به اصالت وجودن، میگه اون چیزی که در خارج وجود. خب مولا صدرا حرف ابتدایش اینه که میگه که خب وجوده، میگه وجود داره مراتبه، بالاترین مرتبه وجود ذات ربوبیت، پایین ترین مرتبه وجود چیه؟ ماده و حیولایه، ادنى المراتب و اعلى المراتب. بعد اینها چیه؟ اینها بین ادنى المراتب و اعلى المراتب داره درجاته. مثالی که میزنم مثال نور، معمولا میگن آقا نور رو تو نگاه بکن، نور خورشید با این نور چراغ، این نور یک مابل اشتراک داره، یک اشتراک بین اینا که هر دو تا نورن، نور خورشید با این نور دیگه اشتراک داره، یک مابل امتیاز داره، یعنی تفاوت داره. امتیازش چیه؟ در شدت و ضعف نور دیگه. خب حالا شدت و ضعف هم بادم به نور برمیگرده دیگه، نور ضعیف، پس مابل امتیاز به مابل اشتراک برمیگرده، شدت و ضعف در نور و شدت و ضعف در وجوده، بالاترین مرتبه وجود باری تعالی. بعد میگه از او صادر میشه اولین مخلوق، عقل اول، عقل اول که صادر میشه، قاعده علت و معلول رو که مطرح میگونم، معلول میگه نازله وجود علته، یعنی درجه پایین ترش. خب این سلسله چجوری به وجود میاد؟ میگن آقا در مشاء مطرح شده، میگن آقا اون 10 تا عقله، یعنی از ذات ربوبیت طبق قاعده الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، یک واحد صادر میشه، عقل اول، از عقل اول عقل دوم صادر میشه و فلک اول، از عقل دوم عقل سوم و فلک دوم، تا به عقل عاشر و عقل دهم میرسه،
از عقل آشده هم عالم کثرات و ماده منتشر میشه. میگن خدا یهو نمیتونه که ماده رو به وجود بیاره، چون صادر بعد از ذات ربوبیت میشه. چطور بین خدا و ماده، اون که بسیط و مجرد تام و تمامه، و این ماده چه سنخیتی هستش، چطور میتونه از اون صادر میشه؟ نمیشه. بذار یعنی سلسله رقیقش میکنن، وجود خدا رو رقیق میکنن، رقیق میکنن، رقیق میکنن، بیه جا میرسه که میزه به کسرات. بله؟
ترانزیستور
میزنن. ترانزیستور میزنن بایی کلا. بله دقیقا. یک ترانس میزنن که 220 ولت مثلا به عرض بودش رو 12 ولت تبدیل بکنه.
بعد توضیحی هم داره توی شیعه.
بله ما فعلا داریم میگیم فعلا بقیم ملاسدا چی میگه؟ خب حرف اسم این نظریه چیه؟ میگن تشکیک در وجود. حالا میگن بین علت العلل که اون ذات ربوبیته و علت اول سنخیت رو میگه. بله سنخیت، اصلا سنخیت رو نمیشه جدا کرد. اگه بنامشه سنخیت رو بگیری لطه در کل شیء من کل شیء، هر چی در هر چی در میاد، گندم میکنی ذرت در میاد، ذرت میکنی چغندر در میاد، میگه نمیشه که هر چیزی باید سنخیت بشه. خب حالا ذات ربوبیت معلولی که از اون اولا صادر میشه، نظریه خلق نیست، ایجاد نیست، صادر میشه. از او که صادر میشه چیه؟ میگه سنخ اوست. عقل دوم از عقل اول که صادر میشه چیه؟ سنخ اوست. همینطور سنخ اوست. منتها این عقل دهم با عقل اول خیلی فرق میکنه. هی داره چی؟ داره رقیق‌تر میشه. یعنی در ارتباط با ذات ربوبیت که یک وجود بهتی هستش، عقل اول یک وجود کاملیه.
در واقع دارم مرز برای خود
یا اون آخراش
که دیگه نرسیده،
اونا
دیگه دنیا
هست. میگه نمیشه اصلا، میگه باید یک سلسله طولی، نمیتونه خدا نمیتونه ماده رو خلق بکنه، ماده باید با یک سلسله طولی پیش بره، همینطور بره بره از مجرد تام به سمت ماده، هی باید تبدیل بشه، تبدیل و تبدیل تا بتونه اینو ایجادش بکنه. پس این میشه نظریه تشکیک در وجود یا نظریه سنخیت. نظرت رو این نگاه ملا صدرای خب یک بند
این مشهدون که
گفتی صادر
میشه جریان پیدا میکنه تا
پایین. بله بله، یعنی در اصل اولا در خارج غیر وجودی چی نیست، این که میگیم انسان شجر حجر کوه دیو، این هم فقط دو ذهنه، در خارج فقط وجوده، وجود ربوبیت، عقل، وجود انسان، همینا وجوده. خب بله پلی از وجوده، این وجود هم داره مراتبه که مابل امتیاز و مابل اشتراک هم بادم به وجوده، یعنی در خارج غیر از وجود چیزی نیست. خب اینجا میشه کثرت در وجود دیگه، کثرت در موجود هم میشه، یعنی علاوه بر اینکه کثرت در وجوده بخاطر اینکه وجود در خارج هست دیگه، اصالت با وجوده. حالا وجودها متغیرن متکثرن، وجود خدا، وجود عقل اول، عقل دوم، فلک اول، فلک دوم، عالم مثال، عالم ماده، صورت، هیولا و ماده، تمام جسمانیت، تمام اینها رو وقتی نگاه بکنی خب تمام اینا وجود هم موجود هم هستن، کثرت هم دارن، منتها تمام اینا رو نگاه میکنی ریشه گرفته از همون وجود باری تعالی. این نگاه ابتدایی ملا صدرائه، معمولا تو تحلیل فلسفه از این نگاه زیاد استفاده میکنه. نگاه نهاییشان چیه؟ وحدت وجود اطلاقیه که بقید این هم تفاوتهای الان دارم میگم. یه نقطه ای رو من میخواستم عرض بکنم، در وحدت وجود تشکیکی گفتیم تشکیک مطرحه، یعنی شدت و ضعف مطرحه، شدت و ضعف مطرحه. در نگاه وحدت وجود و موجود نظر نهایی ملا صدرا، اول من یه نقطه رو در مورد ملا صدرا میگم، ملا صدرا حرفاشو شفاف نزده به خاطر اینکه رک و پوسکنده میترسید، چون اوائل حرفاشو شفاف زد، تکفیرش کردن، تبعیدش کردن و دیگه اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه، و اگه کتاباش هم بنا باشه که مردم رسوخ بکنه، بعد لابلای مطالبی که به مانند حکما و فلاسفه قدیم و متکلمین مطالب رو میگه، لابلا حرفای خودش هم بزنه و خب موفق هم بود. لذا ما مثلا ملا صدرا رو که نگاه کنیم، بعد عبارت رو میگه حرف ابن سینا رو که زده، دست برای که خود ملا صدرا 20 انتقاد به مواضع و مبانی ابن سینا داره، اینطوری نیستش. چرا به مدل ابن سینا میاره ولی جای خودش حرفشو میذاره. مثلا یه نمونه در جلد دوم اسفار بعض علت و معلول رو که مطرح میکنه، نظر مشاع رو میگه، نظر تشکیک در وجود سنخیت رو مطرح میکنه، تا تتمی علت و معلول میگه فکذالک ربی بالبرهان نیر العرشی من کون الموجود والوجود منحصرا فی الحقیقت الواحدت الشخصی و کذالک ربی بالبرهان نیر العرشی، یک برهان نیر عرشی اینجا رسید که به اینجا من رسیدم، بعدی که حرفا رو زده همه رو میذاره کنار که چی؟ وجود و موجود منحصر در حقیقت واحد شخصیه، یک وجوده اونم وجود پروردگار، یک موجوده اونم موجودیت و ذات ربوبیت. خب حالا کسرات چی؟ آیا کسرات شما اعتباری میدونی؟ یعنی عدمی میدونی؟ میگه نه ما کسرات هم قبول داریم. کسرات میگه کسرات تجلیای اوه، تجلیات اوه، منتها همون تشکیکی که ما نگفتیم در وجوده، در نظریه تشکیک نگفتیم، تشکیک در وجوده، میگه تشکیک در مظاهر او وجود واحدن، تشکیک در ظهورات اون موجود واحدن، یعنی یک موجود و یک وجوده و کسراتی که تطورات و تعینات و تجلیات همون وجود. حالا میگه خب این تجلی شد، چرا غیر این تجلی شده؟ اون تجلی شد اگه واقعا یه وجود بحته باید تجلیات هم یک شکل باشه دیگه. میگه اون تشکیک و مرتبه رفته در تجلیات و ظهورات باری تعالی. خب میگه این آدمی هم این آدمی نیست، بس این هم نظر معلوم آخونده ملا صدرا. حالا ببینیم ملا حدیث عبدالباری چی میفهمن؟ و یا معتقدم به وحدت وجود و موجود در عین کسرت آن دو، یعنی در اینی که قائلن که وجود و موجود حقیقتی واحده، کسرت قبول دارن، کسرت هم حقیقی میدونن. این نگاه ملا حدیث عبدالباری یا جمعی از عرفای شامخین و معلوم آخونده ملا صدرا. این نکته. حالا علامه تهرانی اینو میاره، حالا میخواد شروع کنیم به نقد کردن. قسم اول توحید عوامه، او اول اولی که نگاه عوام، همین توده مردم عوام، مثلا اینا میگن فقها هم که نگاه میکنی بسیار علما و فقها امامیه که قائل به تباین ذاتی بین و خرم، یه توحید، توحید عددیه یا توحید عوامیه، حقیقی اینا نیستش که. این توحید که ملازمه با شرک هم هست که صراحتا در چند جا، چه در روح مجرد چه در الله شناسی گفته این توحیدی که دارن مطرح میکنن این کار به شرک میرسه. قسم دوم میفرماین توحید خواصه و قسم سوم توحید خاص الخاصه و قسم چهارم توحید اخص الخواصه. این بود گفتار سبزواری در تعلیقه. خب پس ملا هادی سبزواری اون نگاهی که ملا صدرا داره رو قبول میکنه، میگه وحدت وجود و موجود در این کثرت اون دو، این میگه چی؟ این قول اخص خواصه. پس اولی ملا هادی میگه عوامیه، دومی مال صوفیه که اصلا کثرات حقیقی نمیدونن، این خواصه، سومی ذوق و تعلق یعنی اصل با وجود میدونن و در مورد ذات ربوبیت در مورد مخلوقات اصل با ماهیت میدونن، این میگه خاص الخواص. اما اخص الخواص حرف ماه یا حرف ملا صدره. تا اینجا حرف ملا هادی تموم شد. در اینجا بعدش هم میفهمن، در اینجا مرحوم معلق آیت الله حکیم فرمودن، حالا چی شده بحث مطرح کردن؟ گفتن آیت الله حکیم یه تعلیقی داره به اوروه در مورد وحدت وجود داره سوال میکنن، یا ایشون نظرش رو در مورد وحدت وجود مینویسه. چی مینویسه؟ ایشان میگه که حسن ظن به معتقدین به توحید خاص که بعضی از صوفیه باشد، یعنی چی؟ وحدت وجود و موجود که دیگه کسرات و اینا امور اعتباری میدونن دیگه، و حمل بر صحت که در شعر بدان امر شده ایم، این دو تا باعث می شود که ما گفتار این جماعت را برخلاف ظاهرش هم نماییم، وگرنه چگونه صحیح است بنابر این اقوال وجود خالق و مخلوق و آمر و معمور و راهم و مرحوم ولا توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه اونیم. این حرف آیت الله حکیمه، میگه ما این حرف های این صوفی ها رو اقتضای احتیاطه یا حسن ظنه که ما بگیم این عبارتها رو جوری دیگه معنی بکنیم، که اگه این جوری که اینا نوشتن عبارتها رو بخوام معنا بکنیم دیگه اینجا معنی نمیده خالق و مخلوق، اصلا مخلوق نیستش دیگه، معنی نمیده آمر و مأمور. آمر چی دیگه؟ بشه امر بشه، بیت حقیقی باید امر بشه، آمر نیست، مأموری هم در کار نیست دیگه، معنی نمیده راهم و مرحوم، مرحومی در کار نیستش، وقتی مرحومی هم حقیقت نداشته بشه راهمی هم در کار نیستش، میگه ما جوری دیگه معنی میکنیم. علامه محمد حسین تهرانی میفرمایند در صفحه 220 در اینجا تذکر چند نکته لازمه. نکته اول، کلام سبزواری که بهترین گفتار از اقوال اربعه را قول وحدت وجود و موجود در عین کثرت آن دو شمرده است و آن را توحید اخص الخواص نامگذاری نموده. در اینجا یک سوالی پیش میاد و آن این است که کثرتی را که در اینجا ذکر میکنید آیا اعتباری یا حقیقی؟ میگه شما گفتید وحدت وجود و موجود، یک وجوده، اونم وجود ذات ربوبیت، وجود و موجود، خیلی خوب، در این کثرتونه، میگه این کثرت رو که شما نسبت به این موجودات ظهورات داری مطرح میکنی و تجلی هم و اون تشکیک هم در تجلی در نظر، این حقیقیه یا حقیقی نیست؟ تکلیف رو مشخص کن، این حقیقیه یا حقیقی نیست؟ اگر پاسخ در اعتباریه، یعنی چون حقیقی نیست، این همان قول دوم یعنی توحید بعضی از صوفیه است که آن را توحید خاص نام گذاردی. خب میگه توحید صوفیه چی میگه؟ اون هم میگه وحدت وجود و موجود. کثرات میگفت چی؟ میگفت کثرات غیر حقیقی هن، کثرات اعتباری هن. حالا شما ملادی سبزواری و مرحوم آخوند ملا صدرا و عرفای شامخین، اگر شما میفهمان که وحدت وجود و موجود در این کثرت آن دو، این کثرت یا اعتباریه یا حقیقیه؟ اگه بگه اعتباریه، خب همون حرف دیگه، حرف صوفیه شد، باقی صوفیه غیر اینو میزنن. پس توحید اخص الخواص شد همین توحید چی؟ خاص. تمام صوفیهی که اینجا مد نظر دارن هم مقام میشن اثبات همین کثرت اعتباری است، نه انکار اصل کثرت گرچه به نوع اعتبار باشه. میگه که نگاه، صوفیه کثرت و اعتباری میدونن اما همین اعتبار رو رد نمیکنن، هم مقام میشن که اعتبار رو رد نکنن، اعتبار رو قبول میکنن ولی که اعتباری باشه، غیر حقیقی باشه. میگه اگه شما برای ملا عدی سبزواری، ملا صدرا، اگر شما وحدت وجود و موجود در این کثرت اون دور در نظر میگیرین، این کثرت اگه اعتباری بدونین که همون توحید خاص میشه، توحید صوفیه میشه، چیز جدیدی نیستش. اگه کثرت حقیقی بدونین اینجا چه مشکل پیش میاد؟ شما در میان جمع فرق یک نفر را نشان بدهید که حتی کثرت اعتباری وجود و موجود رو نفی کرده. آها، ایشون میگه که صوفیه وحدت رو حقیقی میدونن، کثرت رو اعتباری میدونن، هیچ کسی پیدا نمیشه همون کثرت اعتباری رو رد کرده باشه، اصلا هیچ مخلوقی نیست، هیچ کثرتی نیست، کسی حرف نمیزنه. و اگر کسی چنین تفوه نماید، یعنی لب به سخن باز کنه، او را از زمره عقلا خارج داند، یکی همین تو وحدت کثرت اعتباری هم انکار بکنه، از ما عاقلش نمیدونیم، و گفتارش را در ردیف دیگران عنوان ننمایند. اصلا اینقدر این پست این نظر که اصلا جز این اقوال حساب نمیشه، گذاشتیمش کنار، حتی توحید عوام هم پایین تر. و اگر پاسخ در کثرت حقیقی است، همانطور که همین طور هم هست، خودشان تصریح دارند و در مکاتبات میان علمین آیتین، یک کتابی اگه یادتون باشه در جلسات قبل می آوردم من، که یک تزئیلاتی در ارتباط با علامه محمد حسین تهرانی بود، در روش می خوندم، یک مناظری بوده به صورت مکتوب بوده بین آیت الله کمپانی و سید احمد کربلایی. سید احمد کربلایی از متصوفه بوده، عرفان تصوف داشته، و آقای کمپانی هم فقیه بوده هم فیلسوف بوده. بعد علامه طباطبایی به چند تا از این نامه‌هایی که رفت و برگشت داشته یه تزئیلاتی دارن، آخر کتاب چاپ شده. آیت الله علامه اسد محمد حسین تهرانی تذیلاتی دارن که اونم آخر بعد تذیلات علامه طباطبایی چاپ شده. خب حالا اشاره به همون کتابه، اون مناظره مکتوبه، میفهمن چی؟ و اگر پاسخ دهن کثرت حقیقی است، همانطور که همینطور هم هست و خودشان تصریح دارن و در مکاتبات میان علمین آیتین مرحوم آیت الحق و سند و توحید و عرفان حاج سید احمد تهرانی کربلایی و محقق مدقق حکیم و فیلسوف مرحوم حاشق محمد حسین کمپانی اصفهانی به خوبی مشهود و بلکه نزاع بر سر همین است و بس که آیت الله کمپانی اصرار بر اثبات وحدت و کثرت حقیقی دارن. کثرت اینا حقیقی هم بابا، اینا اعتباری نیستن. آی کمپانی میخواست بگه بچه‌ و آیت الله کربلایی پر و بال پر و پای آن را میزند و خاکسترش رو به باد میده، به فنا میده. که میگه کثرت حقیقیه، اینا رو میذاره که اینا خاکسترش رو به باد فنا میده و روشن میسازد که وجود وحدت حقه حقیقیه و وجود به صرافه اصلا تعدد حقیقی معنا نداره و کثرت حقیقی را در بیغوله های جهنم و زوایای آتش شرک باید جست، نه در بهشت توحید و معرفت که در آنجا شائبه ای از کثرت موجود نیست. میگه که کثرت حقیقی بدونی این شرک، اینو باید در بیغوله های جهنم و زوایای آتش شرک باید جست. یعنی مطلبی که بالاخره آقای کمپانی میگه این حرفایی میزنه که مشرک و شرک و اینه و تمام این آقایونی که میفهمن که کثرت حقیقیه، بله مثل اون. بنابراین همان اشکال واضح و روشن فوراً در برابر ما جلوه میکند که عقلاً وحدت واقعیه با کثرت واقعیه نمیتواند جمع بشه. میگه اگه شما واقعاً ببینین، میگه شما به تناقض افتادید، میگه آی کمپانی به تناقض زده، شما میگه یک وجود وحدت، بعدم میگه کسراتم هستم، در اینی که یک وجود کسراتم حقیقت دارم، میگه تناقض، میگه تناقضه، تناقضم به حکم عقل باطله. وحدت با کثرت متضادین و متناقضین هستن. مفهوم وحدت با مفهوم کثرت ضدین و نقیضین هستند. آنگاه چگونه امکان دارد جایی که وحدتی را حقیقی فرض کرده این کثرت را نیز حقیقی بدانیم؟ میگه بعد این حرفی که شما قول اخص الخواص مال ملادی سبزواری و ملا صدرا و عرفای شما میگین، یه تناقض ضد عقل از اینو حرف زدن و این مثلا شرکالوده به تعبیری. بر این اساس خب پس قول ملا صدرا رو از اون اول زد، اما اول قول ملا صدرا رو زد و خب ما قبول نداریم. بر اساس قول ذوق المتعلهین محقق دوانی که وحدت وجود کثرت موجود حقیقی است، با قول صدر المتعلهین که وحدت وجود و وحدت موجود در عین کثرت آن دو هر دو حقیقی هستند را باید کنار بگذاریم، اونم رد کرد، اونم یه حرف بی خودی زده، اونم محقق دوانی هم حرف درستی نزده. و پس از غیر قابل قبول بودن قسم اول ناچار، خب قسم اول هم که توحید عوامه، او که اصلا غیر قبول هیچی، ملا صدرا که تناقض گفته و محقق دوانی هم مثل ملا صدرا این حرفای بی ربطیه اما آره. و پس از غیر قابل قبول بودن قسم اول، او دوتا خورد، غیر قابل قبول و توحید عوام هم که خورد، ناچاریم که آنچه را که بعضی از صوفیه نقل کردن و آن را توحید خاص گرفتن، ملاحظه میگه توحید خاص در حقیقت این توحید اخص الخواصه، این آمدیم پایین شما نفهمیدید، وحدت وجود و وحدت موجود حقیقیه با کثرت وجود و کثرت موجود اعتباریه میباشن را عالی ترین اقسام توحید و میزان و شاخص قرار دهیم. پس این چیزی که همون چیزی که صوفیه دارن میگن. بذار یه مثال هم میان میذارن در ارتباط با نفس و قوا و افعالش که اشکالات زیادیه. شاید اگه بخوام بگم باید توضیحاتی در وادی انسانشناسی و نفسشناسی بیدن. بعد اینجا میفهمن در صفحه 222 حق سبحانه و تعالی خالق است در مرتبه عالی و مخلوق است در مرتبه دانی. مخلوقش میشه اعتباری، آمر در مقام بالا و مأمور در مقام پایین، راهم در افق مبین و مرحوم است در نشأه اسفل سافلی. این هم این مسئله رو اشان میدی و جمع. خب پس کاملا روشن شد که این نسبت ها رو ما مطرح کردیم در فلسفه، در عرفان نسبت خالق با خلق چیه، این اقواله ایشون تمام این اقواله چون بعد ممکن بگم آیا همه حرف ملا صدراه؟ نه، ایشان نظرش نظر ذوق و تعلق محقق دوانیه. نه نه، اینا همه رو مشخص کردیم و گذاشتیم کنار. ایشون میگه کثرت ما انکار نمیکنه، کثرت ما اعتباریه، اما اعتباریت چه باید قبول میکنه. حالا فرزند آسد محمد حسین تهرانی، یه فرزندشون که فوت شدن، سید محسن تهرانیه، ایشون در کتاب اسرار ملکوت جلد دوم صفحه 409 همین آخرین چاپی که هستش قول پدر رو میاره تقویت میکنه، میتازه به اقوال دیگه از جمله آیت الله حکیم که اصلا حالا میگم عبارت جوری دیگه. بعد ایشان محترمانه وارد شدن دیگه، حرفای شرکاله بالا در حال بهمان ایشون دیگه ببین چی میفهمن. میفهمن این حقیم، این حقیر راقم سطور را، این حقیر راقم سطور را در اینجا مواردی از تذکر است که تلوان معروض میشود. مرحوم حکیم کلام عرفا را حمله بر خلاف ظاهر نموده. آیا حکیم چی بود؟ میگه این چیزایی که صوفیا میگن اگه بخوام در نظر بگیرم باید یک حمله دیگه در نظر بگیرم، نه خالق نه مخلوق. ایشون میگه آیا حکیم چنین حرفی رو اومده زده؟ گفته نه، ما باید جور دیگه اینا رو معنا بکنیم، ادب اینطوری اقتضا میکنه. میفرمان اول اینکه مطلب مرحوم آیت الله حکیم که فرموده بودن در صورت حمل بر صحت و عدم حمل کلام بعضی صوفیه بر معانی و مفاهیم ظاهری آن نمیتوان حکم به نجاست آنان نمود، دلالت دارد بر حکم و فتوا به نجاست قائلین به نجاست قائلین به وحدت وجود و موجود با اعتقاد به کثرت اعتباری آنها چنانچه مذکوره. میگه آقای حکیم تعبیر اونه ما رو دور زده، گفته نه ما چیکار کنیم؟ آقا اینا سوال چیکار میشه؟ این وحدت وجود و موجود اینا که کثرت اعتبار میده اینا نجس نیستن. آقا حکیم گفته که چی؟ گفته آقا اقتضای ادب اینه که ما عبارات رو جور دیگه معنا بکنیم. میگم حرفی بزرگان ما نفهمیدیم. ایشون میگه منظور آقای حکیم اینه که اگر چنانچه عبارت این آقایون همونطوری که در ظاهرش میفهمیدیم از نگاه من اینا نجسن، این حرف زده حکیم چی نفت. بعد حالا میفهم حال سخن در این است که ایشان به چه توجیه منطقی و عرفی کلام این قوم را حمله بر خلاف ظاهر و خلاف مدلول لفظی و مفهوم واقعی اون نمودن. میگه چون چه حقی داره که بگی آقا ما یه معنی دیگه در نظر بگیریم؟ نقاش باید همون معنی خودش در نظر بگیریم، ما همون رو داریم میگیم. اگر یک فرد بر اساس برهان و دلیل عقلی و انکشاف حقایق عالم توحید با اشراق باطنی و افاضه قدسی چنانچه خود آن فرد مدعی آن است که جزباً و بدن و قطعاً و بدون هیچ تردید و تشکیک حکم به وحدت وجود و موجود نمایند، آن وقت چگونه ممکن است کلام او را حمله بر خلاف معتقد و نظریه قطعیه و بدون تطرق یعنی راه یافتن احتمال او بنمایی؟ و آیا این توجیه به ما لا یرضا صاحبا نیست؟ میگه که شما این بابا اومده خودش صراحتا گفته خود اینا من شهود کردم به یک مراتبی به اینجا رسیدم. میگه ادب اقتضا میکنه ما جور دیگه اینو معنی میکنیم. میگه این حرفی که داریم میزنی چی به ما لایرزا سالم که صاحبش راضی نیستش چی ما جور دیگه اینو میخوای معنی بکنیم؟ به چه حقی ما میتوانیم به خود اجازه دهیم که کلام و اعتقاد و نظریه علمی و شهودی یک فردی را برخلاف رأی و نظر او حمل نمایی؟ این خود یک فعل خلاف شرعه، خلاف عقله،
خلاف منطقه، خلاف عرفه، حکیم خلاف شرع انجام داده، خلاف عقل انجام داده. ما آقا صراحتا نوشتیم به تعبیر ما قسم حضرت عباس هم بخونیم ظاهرش همینه. شما میگه ادب اقتضا میکنه جور دیگه معنی میکنیم. این بی تقوایی شما رو داره میرسونه، خلاف شرع شما رو داره میرسونه. اگر فردی آشکارا بگوید من کاری را انجام دادم و فلان صحبت و سخنی از من صادر شد، ما حق نداریم به جهت مصلحتی از مصالح که خود تشخیص میدهیم آن فعل را از اون نف نماییم و او را در ادای این عبارت لاغی و لائب با الفاظ بدانیم و فقط او را حمل به عبث و لغو نماییم. این شرعاً و عرفاً خلاف است و حمل به صحت اصلا در این موارد معنی ندارد، چنانچه ما بیاییم و تمام مطالب و فرمایشاتی را که از حضرت والد رضوان الله علیه در این مورد نقل نمودیم حمل به صحت کنیم و همه را بر خلاف مراد و منوی ایشان حمل کنیم. و حرف بابا پدر ما رو میخوای شما بگید که به خاطر که حالا به جهادی نخواستی فتوات سریع میدی بگی ما نجسیم، بیاد حرف والد ما و ما رو جوری دیگه این معنی بکنی، حرف تو خلاف شرعه. این عمل شرعاً حرامه. کسی که اینطور در مقام دفاع از عقیده و مسئله علمی خود خیش به بیان ادله و حجج متقنه میپردازد، چگونه ممکن است کلام او را بر خلاف عقیده و نظریش حمل نماییم؟ این مسئله نه تنها با موازین شرعی و عرفی در تعارض و تضاد می باشد، بلکه به دور از ادب و سیره و شیوه یک نویسنده و عالم در مسائل علمی و فنی است و موجب ابهام و اجمال و گمراه شدن اشخاص و باحثین در این گونه مسائل علمی و تخصصی خواهد شد. یعنی آقای حکیم کاری که دارم بیادبی کرده، خلاف شرع کرده، خلاف عقل انجامی. آقا ما اصلا همونو داریم میگیم، تو میخوای ما رو نجس بدونی بدون، ولی جور دیگه حرف ما رو معنی نکن، حرف ما همونه. سوم، نظر حقیق در مسئله توحید همان است که مرحوم والد عنایت الله استاد محمد حسین تهرانی رضوان الله تعالی علیه مفصلا و مبینا روشن آشکار ساختن. نظر من همونه که عبارت از وحدت وجود و موجود و کثرت اعتباریه اعیان خارجیه. اینا کسران اعتباری هستند، حقیقی نیستن و ممکنات مخلوقه در عالم وجود و از این جهت با فرمایش و نظر مرحوم صدر المتعلهین ملا صدرا در تعارض و تقابل می باشن. ما همه حرف پدر رو می زنیم، ملا صدرا هم با نظرش نظر ما مقابله، آیه حکیم هم بی تقوایی کرده، خلاف عقل و خلاف وجدان و جهات دیگه اومده چین حرف می زنه بخاطر که نخواسته صراحت ما رو نجس بدونه.
مثالی من به شما بزنم. بله بریم تو وادی سوفسطایی و شکاکا. یک بحثی بوده از قدیم مطرح بوده، بوده آقا شما تا حالا خواب دیدی؟ تا دلت بخواب خوابای خوب هم دیدی؟ بعد هم دیدی؟ بارکلی. خب حالا خواب دیدی، وقتی بلند میشی میره خواب دیگه، درسته؟ از کجا معلوم الانم تو خواب نباشی؟ تا حالا شده خواب در خواب ببینی من دیدم؟ من خواب تو خواب دیدم که خوابی رو دارم میبینم، خواب بلند شدم، خواب دارم. از کجا منو الان خواب نباشی؟
من خوابم دیدم که توی خواب کنترل چیزو دست گرفتم.
اجازه بده؟ تو خواب اختیار داشتی دیگه، درسته؟ از کجا منو الان شما در پس خواب این چیزو علیکی بوده؟ چیز واقعی که نبوده که بالاخره تو چون بدنت بوده خوابیدی بیدی تو رخت خواب تم بودی، رفتی کالیفرنیا. کالیفرنیا واقعا رفته بودی؟ بلند میشه بگو کالیفرنیا کشک چیه؟ کالیفرنیایی نبوده، درسته؟ از کجا معلوم الانم خواب نباشی؟
خب
اجازه بده. اشکال شما بر چی بودش؟ میگه آقا شما ما در عالم اعتبار یادی چیزایی رو میبینیم که آسیب میرسونه، چه مگه در عالم خواب شما یک شیری دنبالت میکنه؟ من خودم گفتم که پارسال از اون تو اتاق خواب، تو اتاقی بودش تو زمین خوابیده بود، دراز کشته خوابیده بود، تو خواب دیدم یک چیزی به مانند مار، ماره هم ندیدم از توی سبزه اون وقت زیر پا ماره هم شد. من ترس دیگه ماره ماره نزنه چنان پام بلند کردم، زیر پام یک صندلی آهنی کامپیوتر بود، چنان ضربه به این صندلی زدم که وقتی بلند شدم دیدم انگوش ورم و انگوش خوب شده، گچ گرفتن و فلان اینا. خب حالا اون واکنشی که شما نشون دادی واقعا خواب بود، واقعا مار بوده؟ مار که نبوده که. حالا الان این اعتباریات که از یه چیزی میترسی شده رو خواب باشه، و پشت اون جریان یک وجودم بیشتر نباشه، خواب و اعتبار در اعتبار.
خب بعد توی خواب اینقدر که آدم
دوره خوابش پیشرفت چرا نتونه؟ پیشرفته تره، خوابش پیشرفته تره، چه اشکال داره خواب؟ ما گاهی وقتا تو خوابی جزئیاتی رو میبینم، چیزهایی رو، بحثایی رو، مطرحایی رو هستش، اونجا با میتوریه خواب، خواب در خواب. شما وقتی خواب میبینی خواب تو خواب دیگه مبهمتره، درسته؟ تو خواب آره. حالا این خواب، اون خوابی دیدی، خواب در خواب در خواب، همزه ابهامش بیشتره وقتی میاد خواب دیگه شفاف‌تر میشه. حالا همه در خواب هم.
و بعد این زید اون کلمه حی که میگن خداوند حیه، بعد ما هم برحال یک حی بودنی داریم،
حی بودن ما حقیقی نیست، حقیقی نیست اعتباری. حالا اینم بگم به وقت فکر نکنی خوابم دیگه از ذهن ما شد. جورج ادوارد مور یک فیلسوف انگلیسیه، این شبهه رو ایشون اینطوری پاسخ میده، میگه وقتی شما خواب دیدی، درسته خواب میبینی، وقتی بلند میشی به اعتبار بیداری میگی اون خوابه، پس شما میتونی حکم بکنی اون خواب بود و بیداری. میگه شما که بیدار نشدی حکم نمیتونی بکنی خوابه، میگه قبلی رو میتونی بگی خوابه چون بیدار شدی، بیداری رو حس کردی، فهمیدی اون خوابه. خب چون ببینین خواب بیداره یه جور واقعی حقیقیه دیگه، درسته؟ خواب به اعتبار اوه دیگه. وقتی ما میگیم خوابه یعنی بیداری رو باید حس کرده باشیم. خب بیداری رو حس کرده میگیم خوابه. میگه آیا بیداری رو الان حس کردی که بگی این خوابه؟ نمیتونیم چه حکمی
بدیم.
مرگ من بوده نمیتونیم. پس شاید بگی بعد مرگ اشکال نداره، فعلا نمیتونی صد در حکم بکنی خوابی، درسته؟ آره. خب پس چی؟ پس اعتبار نیست. حالا من مخواستم مثال بهت بزنم، مخواستم بگم همچی حرفایی هم زده شده. بله یادی هم کردیم از مرحوم جورج ادوارد مور، فیلسوف انگلیسی. بله. خب تا اینجا فهمیدم. آه بعد فهمیدم از این جهت با فرمایش و نظر مرحوم صدر المتعالین در تعارض و تقابله، چنانچه از فرمایشات و بیانان مرحوم آیت الله آیت الحق و العرفان حضرت اسد احمد کربلایی این مطلب به خوبی استفاده می شود، حال هر که می خواهد حکم به تکفیر نجاست ما کند. بسم الله. به قول خواجه شیرازی سلطان مقدر از بوزن شما حرف می خواهد بود. ما این حرف ما رو جور دیگه معنی نکن. ما میگیم کثرت آیه حکیمی کارا رو بذار کنار، ادب اقتضا میکنه، تقوایی حرفا جایی کار تو بی تقواییه. ما مطلب سریع نمیشیم، ما میگیم اعتباریاتو، ما میگیم کسراتو اعتباری میدونیم. حالا میخوای ما را بگی نجستیم، بگو نجستیم. قول والدم همی بودش، ما هم داریم هم نمیزنیم. صراحتا میخوام بگم این مسئله هیچی نیست، میگه مبهمه، ما شما نمیفهمه. صراحتا گفته او بابا که یه حرفا داده گفته نمیفهمه، این نشان از بیدینیشه، بیتقواییشه یه حرفا داده. ما داریم اینو داریم چطوری بیام شما بفهمونم این مسئله رو؟ میخوام این نجستیم، بگو نجستیم، اشکالی نداره. ولی قول ما رو جور دیگه معنی نکن. خب
همین خودش هم چه میشه گفت اون اعتباری داره میگیره از همون حرف داره این حرفو میزنه که
چی؟
یعنی اعتباری
اون شهوده، اون شهوده، اون شهوده به اونجا رسیده که یک وجود بیشتر نیست، اونم وجود و موجود ذات ربوبیت، بقیه کثرت و اعتباریه.
پس چرا ناراحت میشه؟
عقل دیگه
بگن بهش بگن نجس.
میگه اون نفهمید، اون شهود نداشت، اون لولش پایین بوده، کلاس ابتدایی بوده، دانشگاه رو نمیفهمه.
اون بخشی از کثرت وجود دیگه،
میگه چون نمیفهمه میگه نجسه.
همون دیگه، این شخصی که به کثرت وجود اعتقاد داره در واقع به وحدت وجود و چیز اعتقاد داره دیگه. خب همون وحدت وجودی که داره میبینه، همون بابایی که داره بهش میگه نجس، همون هم پارتی از خدای دیگه. برای این حرفو بهش
میزنه،
این بار از خودت
داری میگی، یه اشکال خوبیه. بله، میگه چرا ناراحت میشی؟ یعنی اگه اعتبار باشه یک وجود و وجود حق، اعتبار اگه چرا بگه بد نجسی، چرا ناراحت میشی؟ چرا به بر میخوره؟ به شما اصلا به چی یعنی تلاش میکنی کتاب مینویسی؟ کتاب ننویس دیگه، از کی رو میخوای هدایت بکنی؟ هیچی، یا وجود او اعتباریات هم مثل کله هم میده، اعتباری که چی دونیست که منشأ اثر نیست که، حقیقت نداره که، اعتباری. بله اشکال خیلی وجدانی، دو تا چهار تا. اگر چنانچه کثرت اعتباریه و یک وجود موجودون هم ذات ربوبیته، جناب اسد محسن تهرانی شما چرا از آقای حکیم ناراحت شدی؟ چرا؟ حقیقتی نداره که، یک اعتباری بنده خدا که فوش هم اعتباره، مت هم اعتباره، لذا فوش بدی، همه اعتبار در اعتباره، ناراحتی نداره دیگه، فوش بدی، درود بگذار، اعتبار در اعتباره، شمر هم اعتباره، حسین هم سلام الله علیه او هم اعتباره، و همش اعتبار در اعتباره، قرآن هم اعتباره، شیطان هم اعتباره، اعتبار در اعتباره، شیعه سعی نیستش که. نکته دقیقیه که حالا اون موقع هم گفتم، حالا گاهی اوقات نگاه میکنی بعضی از این آقایون بزرگوارا در حال چون محب و دوستدار اهل بیت هستن، ما همیشه ارادت خودمون رو نشون میدیم، اما تو بحث‌های علمی تعارف نداریم، یا حرفا میگیم با مبانی عقلی و مکتب آل محمد ناسازگاره، ولی خب تو حرفای زدن کار، اما گاهی وقتا نگاه میکنی که نماز میخونه، نماز شب میخونه، ذکر میگن، ورد میگن، توسل به سید الشهدا میکنن، به اهل بیت میکنن، حالا به نحو خودشون، به نحو خودشون توسل میکنن. حالا بعدم شاید بگم مثلا در کتاب روح مجرد علامه محمد حسین تهرانی از استاد خودش حداد میگه من عاشورا رفتم پیش آقای حداد، دیدم حداد داره گریه میکنه، علامه حداد، اما این گریه شوقه، میگه چقدر مردم نفهمن که برای امام حسین دارن غمناک میشن، گریه دارن، اون توضیحاتی میده. عاشورا میگه روز فرح آل محمده، روز فرح اهل بیت، صراحتان گفته روز فرح آل محمده، و حالا این عوام و این مسائل مختلف، حالا اونم میگم بر میگه به خیلی از مسائل. خب همون فرح چیه؟ امام حسین چیه؟ شمر کی بود؟ همه اعتبار در اعتباره، برای کی باید عشق شوق بریزی؟ یا خود صاحب زمان سلام الله علیه برای کی باید صبح و شام خون گریه بکنه؟ چی؟ اعتبار در اعتباره و هیچ چیزه. حالا این بزرگوانا نماز میخونن، این عبادت ها، این مسائل، و اینا برمیگیره به اون فطرت توحیدیشون. فطرت توحیدی ایطوریه، بحث‌های نظری و شهودی و اینا، اینا ایطوری میگن، ولی جای خودش فطرت توحیدی اونا شاید نفهم بگن نماز چیه. خب نماز کی برای کی میخواد نماز بخونه؟ اعتبار برای اعتبار که چیزی نیست که، چی میخواد نماز بخونه؟
خب چطور اینها در واقع،
حالا من یه عبارت میخوام بگم نگم به پای ما نیستش، میگیم به پایین شما شنیدیم، من خودم از آیت الله سیدان شنیدم و آیت الله سیدان از عرض به حضور شما آیت الله کربلایی که ایشون یک شرحی هم داره به زیارت جامعه انوار و ساطعه فی شرح زیارت الجامعه، بله یک شرح خوبیه در پنج جلد، ایشون خیلی مورید آقای دولابی بود، مورید آقای دولابی بود، آقای دولابی هم تهران و مشهورم. بعد آیت الله سیدان میگفت که من به ایشون بارها گفتم آقا این تفکراتش، این تفکرات اینها رو داره میگه و تا
تو توحیدش این مشکل داره ها، صوفیه. ایشون کار خودشو میکن، میرفت دوره بر آقای دولابی اونی. تا یک روز تو حرم دیدم، مشرف شده بودم به مشهد الرضا، در حرم ایشونو دیدم. تو حرم دیدم آقا جان راست گفتی، ما دیگه از این فاصله گرفتیم. گفتم حرفایی که من زدم به خاطر حرفای من فاصله نگرفتی، چون ما هرچی گفتیم شما دوباره کار خودتو کرد و اینا. گفت واقعیتش اینه که جهتی که فاصله گرفتم این بودش که آقای دولابی خودش به من گفت آقا من یه مدت نمازمو ترک کرده بودم، دیگه نماز نمیخوندم، فانی شده دیگه نماز نمیخوندم. اما دیدم اطرافیان و به تعبیر خانواده و شاگردات نمیتونن تحمل بکنن، نمیتونن تحمل بکنن، دبی مریدان نمیتونن تحمل بکنن، به خاطر اونها باز شروع کردن ظاهر نماز رو بخوندن. گاهی اوقات بحثا به اینجا برسه دیگه نماز چه معنا میده؟ تو خیلی عاقلانه عمل کرده، نماز چیه؟ نماز چی بره که میخواد نماز بخونی؟ تو که فانی شدی، مندک که در ذات ربوبیت شدی، از این قمشم اعتباری بودی، نماز چی؟ عبادت کی رو مخواهی بکنی؟ از حیث اعتباری که مبتنی به حقیقته باید داد بزنی بگی انا الحق. لذا حلاج درست گفت انا الحق، انا ای که حساب بکنی، انا از حیث وجود نگاه بکنی اوست، غیروج و حق فانی هم شده گفت انا الحق. چرا تکفیرش کردین؟ چرا اعدامش کردین؟ رو مبنا حرف زد. لذا اینکه بعضی ها بله اما خب بزرگوارانی که ما در ارتباط با ما هستیم، چون اینها ما نه نماز رو که ترک نمیم، اما اون رو به همین فطرت توحیدیشون، یعنی با مبنا باید این رو بزنیم کنار، با مبنا قابل جمع نیست وقتی کسرات اعتباری شد، اما با توجه به فطرت توحیدی نمیتونه، نمیتونه، نمیتونه. حالش باید نماز رو باید بخونه، باید روزش رو بگیره، باید عبادات رو به جا بیاره.
اینهایی که پیرو امام هستن، حالا یا در برحال یا چیزی داره دیگه، رفتار اینطوری داره، امام منظور امام معصوم، بعد این چطور اینطوری اینا به این گمراهیه میرن؟
به خاطر که معارف دینشون رو رک و پوسکنده بگن، از ظواهر آیاتون رو بگن نگرفتن، آقا رفته کشف کرده جون آمده درزه گرفته، بله کشف کرده، مکاشفه کرده، کشف هم گفتم تکلیفش چیه که کشف که پنج جلسه چهار جلسه توضیح داره، کشف رحمانی، شیطانی، تجسم و عام تخیلات، کشف حجیت نداره و و و و وقتی به اونجا برسود باید بگه معنی نداره، با عقل اصلا وحدت وجود هم، وحدت وجود موجود و به اعتباریت کسرات رو نمیشه درک کردش، آیات رو باید هم از عقل افسده، با عقل باید فهمید دیگه، در خلق نمیشه آیات رو باید فهمید که، باید تدبر و تعقل کرد، باید آیات رو باید نمیشه چیزی استفاده کرد. بذار این از باب تأیید هم رو میارن، از باب تأیید اون مسئله میارن، میگن که بله به تفسیر انفسی ما رسیدیم که این آیه یعنی این. حالا میگم که این آیات احادیث، حالا اگه موقعیتی بشه این آیات و روایاتی که استفاده کردن اینا بر بهدل وجود بهتون بیارم، ببینید واقعا ما باشیم ظاهر آیه، باشیم ظاهر روایات، چی دیگه استفاده میشه؟ واقعا این استفاده میشه؟ میره تعویل، میره تفسیر انفسی، چنین چیزی رو مطرح. خب ما دو تا کتاب دیگه هم آورده بودم، دیگه فرصت نشد دو تا دیگه بشه جلسه بعد توضیح زیاد دادم، لازم بودش توضیح من جهاتی دیگه توضیح بودش. خسته نباشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل برکاته.